برایت السفر هانی جلسه دوم 31 فروردین. خب مرحوم شیخ می آقا با توجه به این نکته ای که گفتم که نباید قائل به این قول تو صورتی که قصد ارتکاب المحرمات به سبک جواز مخالفت تدریجی یعنی احتاله ها و تحوه استفرغ الوز برای که حرام انجام بده با سبک مخالفت تدریجی اینو هیچ کی قائل نیست و نباید باشه. بله اجهت صناعتی باید بگیم مخصصت کیه اما نباید قائل باشه. مرحوم شیخ میگه اگه کسی اینو بفهمه دیگه میفهمه که اشکال فصول به اینها وارد نیست. فصولشون گفته لازمه حرفتون این است، خب وارد نیست چون این لازمه رو هیچ کی فتوا نمیده بهش. بله اینطوری بگو، بگو چه جوری اینو حل کردید برای خودتون. منهای از هر صناعت اشکال داره اما لازمه رو فتوا نمیدن. و منو با این که من گفتم قصد غیر حاضح سوره بود الان بالا گفتم همین الان ها دیگه یزهر از این معنا ببین همین دو خط آخر معل بحث همین دو خط آخر گفت خصوصا اذا قصد، از این خصوصا تا آخر داریم یه بحثو میگیم دیگه ها. میگه اگه کسی اینو فهمید یزهر که ان الزام القائل بالجواز کی الزمه بهش گفت لازمه حرفت اینه تو باید قبول کنی جناب فصول. ملزم کیه؟ فصول. به چی؟ به ان تجویز ذالک یفضی الى امکان توسل الى فعل جمیع المحرمات على وجه المباح. این فقه میریزه به هم، لازمش اینه که ما بتونیم همه محرمات على وجه المباح انجام بدیم. خیلی خوب. به ان یجمع بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا، من میدونم این حرامه اینم حلال تفصیلا، با هم مزجشون کنه که الخمر برخه. چجور مزجش کنم؟ على وجه یوجب الاشتباه، با هم قاطی بشن، بعد یرتکب هما معا اما تدریجا نه معا. شیخ میگه یزهر که ان الزامه، ببین ان اول عبارت بود ان الزام القائل، این محل نظره. چرا؟ لانه قصد غیر از سوره. بعد مخصوصا که تو عبارت فصول یه مثال خیلی بدی هم زده شده، خصوصا علا ما مستلبه فصول مثال زده است من الجمع بین الاجنبیت و زوجه. بله بله لازمه اجتهادشان اینه چون تو صناعتشون مخصصی ندارن که اینو بخواد از تحت جواز تدریجیات خارج کنه. لکن خب کسی نمیگه. خب تمام شد. آقا الا یه مطلب باقی مونده، مطلب پایانی، مسئله صاحب حدائق، جناب حدائق. بچه من حرف حدائق محققه، این رو بدونید. هر وقت حدائق یه حرفی میزنه ولو ظاهرش هم خیلی سخیف باشه بتون باید بگردیم ببینیم چی تو ذهنش بوده که سبب شده اینو بگه. اجتهاد به معنای مصطلح و فنیش انجام میده حدائق. هیچ وقت حدائق بدون اجتهاد حرف نمیزنه. تازه حدائق جز اونایی که خیلی هم متن فاصله میگیره به خاطر اجتهاداتش. اینطوریه، یعنی یه مجتهد تمام عیار حدائق انصافا. حالا ببینید جناب حدائق چی گفته، ببینید دقت کنید. حدائق گفته که آقای وار ما علم اجمالی داریم با علم به تکلیف معلوم، اجتناب عن الخمر تردد الخمر بین هذا الانا و هذا الانا. یه بار علم اجمالی داریم اما با تکلیف مردد. مثل چی؟ علمنا اما به خمریت هذا الماء او قصبیت هذا، یا این خمر است یا این قصب است. اینجا تکلیف مردده، تکلیف واحد منجزی نیست. حدائق گفته اونجایی که مثل خمر و قصبی که مثال زدم اینجا جواز ارتکاب من قائله، اما اونجایی که مثل اجتنب عن الخمره تردد بین الانائن نیستم. هم جناب شیخ میگه لا فرق بین هما. بعد شیخ برای لا فرقه بداهت اقلائی لمیه حرمت مخالفت قطعیشو میگه، میگه ببین اقلا اگر مولاشون اینطور عمل کنه. حرف شیخ غلط نیست اما ای کاش شیخی که تا اینجا با کیفیت صدق حکم و صدق دلیل بحث و اوجره اینجا هم همین کار رو میکرد. یعنی چی؟ یعنی ریشه اشکال حدائق رو میگفت. بچه ها نگفت چون اگه بگه گیر میکنه، به این راحتی نیست جوابش. دقت کنید حدائق دوباره با خطاب شرطی بیاد، حدائق میگه من وقتی اجتنب عن النجس دارم ترددن نجس بین هازا و هازا، در واقع خطاب شرطین درسته، اذا علمت به وقوع النجاسه فیجب الاجتناب عن، علمت والله به وقوع النجاسه، خطاب به فعلیت میرسه، به تنجس میرسه. مفهوم شد؟ میگه من اینجا با شیخم، میگه همه حرفات قبول دارم، اما وقتی نمیدونم اجتنب عن الخم و لا تقصب دارم، الان واقعا نمیتونم تو خارج بگم قسم حضرت عباس بخورم که اذا کان الخمر موجودن فیجب الاجتناب عنه، حالا الخمر موجود نمیدونم، اذا کان القسم موجودن فیجب الاجتناب عنه، حالا حالا القسم موجود نمیدونم.
شما میدونیم که یکیش
قسمه، میدونم، گفتم به ایراحتی قابل جواب پیچیده میشه دیگه. ببینید الان شما ببینید قضیه شرطی، قضیه شرعی شما که چه موقع به فعلیت
نیست؟
نه موضوع محقق نیست،
موضوع نیست. ببین
من دیگران میدونم یکیش الان
میدونم
یکیش هم هست،
نمیدونم
اجازه تکلیف کدوم برام هست،
نمیدونم، یا این خمره یا این غصبه، اما نمیدونم اصلا خمری دارم یا غصبی دارم، میدونم یک اتکالی فعلیت داره اما نمیدونم کدوم، لذا نمیتونم صدق شرطیه این و اون هیچ کدوم رو درست کنم.
الان شما متعلق دو تا خطاب رو هم دو تا گرفتید،
دو تاست دیگه،
این صندلی و
بله این. یا این خمره یا این قصب، نه این که نه این که این انایی که اینجاست یا توش خمره یا انایش قصبه، نه اونجا که حالا اونم به ایراحتی نیست،
بازم همین مشکله،
اما خفیتره. یعنی با صناعت اجتهادی که بیای جلو باید بشه اذا کان الخمر موجوده فیجب الاجتناب، حالا الخمر موجود نمیدونه، اذا کان القصب موجوده فیجب الاجتناب، حالا القصب موجود نمیدونه. ایجیره حالا ببین حضار باهوشه، شیخ وارد ایتیکه تحلیلش نمیشه، مفهوم شد؟
شیخ باهوشه.
من آقای صمدی یه جاهایی که میبینم شیخ سکوت میکنه و البته میدونم جوابشو داره، چون جواب همین نکته رو شیخ جای دیگه داد، اما چرا الان نمیگه؟ انگار کلاسش اشباع شده، شرایط اشباعه، اگه بگه دیگه جذب نمیشه، بگه فرمون بحث عوض میشه، گاهی اوقات اینطوری میگذره، مجلس مخاطبه به هم میخوره. ببینیم هازا کله و فیما ازا کان الحرام مشتبه عنوانا واعدا مرددا بین امرن، اجتنب عن الخمر، نمیدونم ای انا یا او انا، اما ازا کان عنوانو ازا کان مرددا بین عنوانین، الحرام مشتبه بین عنوانین شد، کما مثلنا سابقا بالعلم الاجمالی بان احد الماء این خمر او الاخر مغصوبون، اول آخرا نه همین، نه انا همین خمر، فالظاهر ان حکمه او کذلک، شیخ میگه اینم همونه. چرا؟ ببین اوخلاییش میکنه، اصلا فرق فی عدم جواز المخالفه للدلیل شرعی بین کون ذلک الدلیل معلوما بالتفصیل او کون الدلیل معلوما بالاجمال، نه متعلقه. ببینید بچه‌ها دقت کنید، عبارت دقیقه، یه بار میگیم که اجتنب عن الخم متعلقش مشکوکه، اونجا علم اجمالی عادیمون، اونجا میگیم لا فرق بین جایی که متعلق بالتفصیل معلومه یا متعلق بالاجمال معلومه، اینجا نمیگیم متعلق، یه پله اومدیم بالاتر، میگیم دلیل معلومه به تفصیل، دلیل معلومه به اجماله، مفهومه؟ یعنی علم تفصیلی متعلقش واضح، تکلیفش هم واضح، علم اجمالی بسیط، علم اجمالی درجه یک، علم اجمالی عادیمون، متعلق مجمل، دلیل معلوم، علم اجمالی پیچیده الان متعلق که قاطی، دلیلم مجمل، اما علم به اصل تکلیف حرام بالفعل. اینو باید از باب جنس تکلیف حل کنیم.
خطاب شرطی که خودشون قبلن به بقیه جواب میدادن
گیر میکنه، خطاب شرطی گیر میکنه، میگم اینو اگه بخوایم هم حل کنیم از چه باب باید حل کنیم؟ جنس تکلیف. چرا میگم جنس؟ چرا میگم نو؟
نو که تکلیف
میگم یه بار اصطلاح یاد بگیریم، یه بار مرادمون از تکلیف محمول تکلیفه، یعنی حرمت و وجود ها. که اینو تو این اصطلاح رو دوباره بین محضور استفاده می‌کنیم، میگیم جنس تکلیف الزام، یه بار مرادمون از تکلیف قضیه تکلیفی است به موضوعهی و معموله. من اینجا جنس دو تا قضیه رو دارم، یعنی اصل حرمت، متوجه شدید؟ چون موضوع دخالت تو تکلیف داره، بعد اینجا باید بگم علم به جنس بین القضیتین هم ملزم تا بتونم این قضیه را حل کنم. اما اگه بگم ملزم پس چون خطاب شرطیه چیکار کنم؟ اینو باید حل کنم. نمیگم اینا راه حل، اینا راههاییه که اینجا وجود داره. اما یه فقیه وقتی همه رو صد و سقور کنه میتونه فتوا بده.
حالا میخوام بگم خود شیخ
گیره. حالا حلش میکنه. بله. اینجا نه، جای دیگه حل میکنه. اصلا فرقه فی عدم جمع. الان الان نه اونجاش هم با خودم تو دل عبارت بکشم بیرونی آسون نیست. اصلا فرقه فی عدم جواز المخالفه للدلیل شرعی بین کون ذالک دلیل. ببین خود خطابو داره میگه، معلومه به تفسیر مثل علم اجمالی بسیط ساده اشتر معنی النجس و کون الدلیل معلومه بالاجمال مثل چی؟ کون الدلیل معلومه بالاجمال مثل چی؟ مثل ما نحن فی خمر و قصد. فإنما ارتكب الإناء عين في المثال يعلم بأنه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة الغصب ولذا داره فمن خالفه داره میبرتش تو حکم عقل وادی امتثال و بنا عقلا. میگه عقلا اینه چجور میبینن؟ میگن این عاصیه. ولذا لو کان إناء واحد، میگه اینم اهمی بابه آی سمدی، میگه إناء واحدی که یا الإناءش قصب یا توش خمره در واقع مثل خمر و غصبه. یعنی چی؟ یعنی از جهت اشکال یه اشکاله، از جهت عقلا هم واحد. و لذا لو کان انا اون واحد مرددا بین الخمر و المقصوب لم یجوز ارتکابه، در حالی که معنه لا یلزم من الا مخالفت احد الدلیلین و هم لا بعینه. و الا اگه مخواستید اشکال کنید تو اینجا هم همو اشکال شما یعنی خطاب شرطی وارده. و لیس ذلک الا من جهت ملاک، چیه؟ ان مخالفه الدلیل الشرعی محرم عقلا و شرعا سواء تعین للمکلف این دلیل او تردد بین دلیلین. تمام. حالا اینا رو ما چرا گفتیم این تیکه رو؟ به خاطر حدائق و یظهر من صاحب الحدائق التفصیل فی باب شبهه المحصوره بین کون المردد بین المشتبهین فردا من عنوانه فیجب الاجتناب عنه و بین کونهی مرددن بین عنوانین فلا یجب. خب حالا فعل اراد جناب قد حدائق عدم وجوب الاجتناب عن شیء منهما فی الثانی، وقتی مرددن بین عنوانینه خمر و غصب هیچ کدوم جواز ارتکاب کامه، جواز ارتکاب هما معه. خب فزهر زعفو به ما ذکرنا، همین الان بالا گفتیم، گفتیم اینم ملحق به همون علم اجمالی قبلی مونه، حرمت مخالفت قضیه. و این اراده عدم وجوب احتیاط فی حدائق، دنبال وجوب موافقت قطعیه بوده که گفته لازم نیست. یعنی قبول کنیم اینم علم اجمالیه، حرمت مخالفت قطعیه هم داره، اما وجوب موافقت قطعیهش خود فسیح جیو مافی. حالا ما میخواهیم تو مقام سایه در مورد موافقت قطعیه بحث کنیم. السلام. مقام اول که حرمت مخالفت قطعیه بود تمام شد. اما مقام الثانی، پس آقا مقام اول چی شد؟ مختزی موجود مانع مفقوده، مانع کل شیء لک حلال بود که مانعیتش درست نشد، قبع عقاب بود که مانعیتش درست نشد، پس ما مانعی نداریم. مختزی موجود، مانع مفقود از جهت حرمت مخالفت قطعیه. حالا میخوایم بریم سراغ وجوب موافقت قطعیه. کار مطلب سختی نیست. شیخ خدمتتون عرض کنم چند تا نکته میگه اینجا. یک، شیخ شهرت محقق و اجماعات منقوله متضافره ای رو میگه که قائلا به تو شبهه محصوره، قائلا به احتیاط. تو سیستم دلیلم میاد همون حرفی رو که همش زدیمه، وقتی خطاب شرعی واقعی ما فعلیت داره ما باور میبینیم تو عقل وادی امتصال میگه اشتغال یقینی از تدیر فراغت اشتره بعد الخمر فعلیت داره. اگه تونستی فعلیت چه کار بندازی منم میخوابم. وقتی قبول کردی اشتره بعد الخمر فعلیت داره، چون اذا کان الخمر موجود فیجب الاشتره بعد موجود و نعم. وقتی فعلیت داره دیگه، بعد از اینکه فعلیت پیدا کرد ما میبینیم سراغ وادی امتصال. وادی امتصال حاکمش عقله، عقل میگه الاشتغال یقینی از تدیر فراغت یقینی. درست شد؟ بخونیم عبارت رو. اما المقام الثانی موافقت قطعیه، فالحق فيها وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. حالا وفاقا للمشهور، شهرت داریم. وفاقا للمشهور شهرت محققه، یعنی خودم دیدم. و فی المدارک، اسد محمد عامل، میدونید مدارک شرح عبادات شرایع، شرایع خب مسالک، شهید ثانی که شرح می‌خواست بر شرایع شرح بنویسه، اولش نیتش این بود که مثلا یه حاشیه تحقیقی بنویسه مختصر مفید، به عباداتش تموم شد، به معاملات که رسید دیگه تصمیمش عوض شد و مفصل نوشت. نظام مسالک قسمت معاملاتش خیلی چاقه، اما قسمت عباداتش مختصرگویی و فتعمل ففهمی و حاشیه نویسی تا شرح مفصل. برای اینکه نفع نفع مسالک عام بشه، نوه دختری شهید ثانی سید محمد عاملی اومد شرح عبادات شرایع نوشت به سبک مسالک که شد مدارک. آره این قصه شد.
نوه دختری
شهید ثانی سید محمد عاملی رضوان الله علیه و علیه اجمعین. معلوم میشه که اون موقع تا احساس تکلیف نمی کردن اصلشون در کتمان بود نه بر بروز. بذار تکلیف شهر احساس کرد همین قدر نمیش. ما الان همه تولید علم میکنن، همه اصلشون بر مقاله نویسی و کتاب نویسی و شرح نویسی و تدریس.
یکی از رفقا جا میگه 200 سفر الان هر سفر برای چاپ رساله
شون. لا حول ولا قوه.
مثلا
بابا نمیگه
ولی گفت قشنگ 200 سفر رساله
میکنه. لا حول ولا قوه. میگم قدیم بابا کتاب علمی نیت نداشت. علامه طباطبایی است اومد رفته بود نشسته بود تبریز زندگی شه میکرد. تکلیف شهر احساس کرد اومد خب تازه فهمیدیم چه مرمای برو چرتی. سید المجتهدین درس آقای آخون بلند شد رفت برو چرتی. یه مسجدی داشت زندگی میکرد با مردم. بیکارم نبود. تمام این کارهای حدیثی و تحقیقاتش همه رو انجام میداد. اما اصلش بر گفتن که نبود. الا تکلیف شهری شد. اووردنش خب؟ آقای مطهری یه سال رفت دوباره یه سال دیگه آقای منتظری بود. بعد اومدن امام بردن. بعد امام رفت آقای بروجردی رو برد خب. بعد تازه فهمیدن بحرن زخارن فی علمه. یعنی همه هستشون بر کتمان الا ما خرج. ما چی رو
بعد از جای بروجردی به اجما نمیسیدن
چه شد دیگه؟ آقای خویی شد دیگه.
آخه دیگه از ایران رفت دوباره
ایران. آنیه رفت ایران. اینجا بله
اصلا 42 انقلاب و اینا پیش اومد ولی
خب اینجا های گلپایگانی همین طور بود. های گلپایگانی
اینجا
بله تمام بود من ماسد محمد رضا. بعد میدونه های گلپایگانی اشتاعت چه امام رضا تایید کرده بود. بله بله منقول بود که از قدیم تو حوزه من از بزرگان که رحله شنیدم دو نفرن در عصر حاضر که اینا حرم امام رضا علیه السلام میرن سلام میکنن حضرت جوابشونه میده. میگفت یکیشون مرمای باهد دینی آقای گلپای کاری بود.
آقای
باهد دینی حالا یه چیز عجیب تر از این بود. خیلی آره. از این جهت بعد بله یکی از نده مرحوم آقای گلپای کاری رضوان الله علیه خب میدونید پسر مرحوم آقای گلپایگانی خب دختر آقای خویی رو گرفت. بله پسر آقای گلپایگانی بعد درست میگم فکر کنم بعد نقل میکردن که من نوه بچه اینها رو یعنی پسر رو خودش بزرگ اگه میگم بچه یعنی از جهت نسبت چیز میگم بله موسن و اینها ایشون به من میگفت که پدر بزرگم خواب دید که آقا امیرالمومنین علیه افضل الصلوات و التحیات یک لقمه ای رو با دست مبارک آماده کرده تو دهن من بذارن. دست رو آوردن جلو تو دهنم بذارن. آقای خویی پرید لقمه رو از دست حضرت امیر نوشه جان کرد. بعدن پدر بزرگم برای کسی از اهل خواب رو گفته بودن گفت او پدر بزرگم ظاهرا قدیم بوده گفته بودن که شما قرار بوده مرجع عامه شیعه بشی لکن آقای خویی میشه انقلابی به وجود اومده یعنی تبدلی به وجود اومده.
خویی اونجا
دقت کرد یعنی معلوم میشه قصه دست کسی دیگه است بازم این خودش نشون میده که تعبیر خواب خور لقمه و اینا نیست اصلا چرا اومدی خوردی مال من بود اصلا این که بچه بازیه یعنی اصلا توهم میگم خیلی خود دیگه معروفه اینطوری میگفتن
من نمیرم تو شما همیشه این درس رو ما دادید که باید با احترام برخورد بشه با فقها ولی موزگیری هاشون در زمان انقلاب خیلی
طبیعی
علیه السلام نبوده یعنی اصلا یعنی نمیدونم اون شاید اون متنی که ما خوندیم اینجوری بوده با امام اصلا همراه نبودن
نه خیلی جا هم همراه بودن
مشکل اینجاست
که ببین حاجه که امام نمیشه داره. میگفت مرموهای عراقی رسوهای عراقی خیلی عجیب بود. الله اکبر، عظیم القدر، عظیم المنزله. مرموهای عراقی ها، های عراقی ها شام حد علی رحمت الله علیه، های عراقی عجیب بود. آقای سمدی، آقای عراقی یک آقای بهجتی بود، اینطوری بود، عجیب ها، عجیب. بعدرم نه اهل عرفانیات عمیقه، نه اهل این که حالا این ظواهرش هم برای ما واقع، ما قلب تو پلاستیکیم، همینش برای ما خیلی واقع. اما کسی که اقیانوس آرام دیده دیگه به دریا چاروبیه بسنده نمی کنه. یعنی تو آقای باب، آقای عراقی خیلی عجیب بود. آقای عراقی، خب میدونید کسی که امام رو برد پیش مرمیز جواد آقای عراقی بود. آقای عراقی خیلی متسلب بود فقهن و اصولن رو حاج شیخ، معنویان مرحوم میز جواد آقا بود، سبکش و معنویتش و حالش و نمازهای خیلی عجیب داشت. حاج آقا میگفتن من وقتی قم بودم یه نماز آقای عراقی رو سعی میکردم دستم نره، طولانی مثلا چندین چقدر دقیقه مثلا طول میکشید، حالا یه نمازش دو نمازش طولانی بود، خیلی باحال. بعدم مرحوم آقای عراقی بله یکی از شاگردانشون بیمار شد، مدتی نبود درس، بعد پیش گفت که ها، گفت آقا من میگیرن گرفتم از کار افتادم. خیلی هم طلبه خوبی بود ظاهرا. مرحوم آقای عراقی ختم یه دستور خاصی بهش میده که جوهره اون دستورم ذکر یونسیه بود، بالای پشت بوم و در حالت خاصی و اینا. 40 روز توموری که تو سرش در اومده بود و میگیرن و توموری بود هم همش با هم ابی خیلی عجیب. بعد در مرانهای عراقی گفتن که این نکته که میخواستم بگم مال اینه، حلکی 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 چو انداختن شایعه، شایعه های عراقی با امام مخالفه، حلکی حلکی هم دارن همینطوری پفکی توفکی همینطور هست، طلب بیکار میگرده، میخوام بگم بعضی حرفا اینطور به وجود میاد. بعد رفتم شایعه عراقی، حالا شاید همی چهار تا دو آتیشهی بودن، چهار گفتن آقا شما، بعد میگن بعضی اون لبخندی زد و یه مثلا تبسمی گفت، من میگم اگر قرار بود در کربلا نفر 73 برای 72 نفر می بود، او آقا روح الله بود، آسد روح الله بود بالاخره. خب این خیلی شهادت خیلی عجیبه، چون اللهم انی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی ابی عبدالله فرمودن. بعدن میگم الان به بدنم موسیخ میشه اینطور که دارم. بعد آقای عراقی فهموده بودن که آقای آقا روح الله 73 بود. خب یعنی چی؟ یعنی حضرت ازش راضیه؟ یعنی چی؟ یعنی الان امام حی ما از او راضیست، یعنی امام ما الان میگه لا اعلم خیرن من مثلا از کنید مثلا داره اینطور میگه. خواهم بگم بعضی وقتا اینطوریه. امام تا دید بر اون آقای گل پایگانی اعلام عید کرد، امام سکوت کرد، گفت اعلام صدا سیما اعلام کنه عید، خاطرات محمد هاشمی بخونید. فکر کنم آقای هاشمی رفسنجانی میگه که به امام گفتم که آقای با آقای گل پایگانی گفته برای من محرز شد که عید، امام رو اعلام کنید. عید فطری بود یه سال اینطور اعلام کرد دیگه، اصلا تمام.
امام خیلی همون وقت مثلا تو
بعض شهری
و اینها
مخالفت
میکنن، خب امام همون وقت هم
تبعیت میکنن، نه ظاهر.
اما خب
دیگه خودش که امام نمیشه، خواست امامیش که نمیشه، اما همه اینها تلاش میکردن، اون بیانیه ها رو امضا میکردن. ببین آجا فقط یادمون نره دیگه قایت و سعی اینا همون بیانیه امضا کردن.
مثلا یه چیزی هم هست که از خودتون یاد گرفتم، در رابطه پارسال توی بحث محقق قومی میگفتیم که این قومی ها برخی از فقها رو از قوم بیرون کردن اینا. بعد آجا میفهمدم من رفته بود نشسته و سر قبلش داشت گریه میکرد که من به خاطر اسلام این کار کردم با تو. اینجوری هم نبود که مثلا آدم فکر کنه که مثلا نفسانیت بوده. اینا
برقی رو که از قوم اخراج کرد بعد از رحلت برقی رضوان الله علیه اومد سر قبلش نشست گریه، بهش گفت من خودم چه میدونم و چه، اما به خاطر نه تو از ضعف نقل میکردی مجبور شدم بکنم بهت بیرون. یعنی میخوام بگم اینا به دینشون عمل میکردن. یا رعا هازا هو الدین، چیکار
هم واسه فقیه بودن و اینا که فهمید
مجتهد دیگه عالمه. بعد نه داشتم من میگفتم ببین آخر یا این علماء ما ببین قایت وسعشون همین بود بیانیه امضا کنن، یعنی اینا بیشتر از این او چیزای بابا من راه دیگه بلد نیستم.
من چه کار کنم؟ یه نمونی الان تو ذهنمه، مثلا آقای مرعشی و آقای منتظری آقای چیز پا میشن میرن تهران وقتی امامو تبعید کردن، ولی آقای گلپایگانی نمیگه مثلا همراه با اینا نمیشه اون بسته اولیه بشینن مثلا امام آزادشون اینا.
نه خب اینا واقعا ما خود نیستیم تو صحنه که ببینیم. مریض بوده پاش درد میکرده شاید بعضی وقتا با من مریضم آدم خود تو اون لحظه احساس نمیکنه که این قراره تو تاریخ چه اتفاقی رو رقم بزنه. ما الان بعد 40 سال داریم اونو میخونیم میگیم چی بود. نمیخوام تسکیه کنم، نمیخوام خطای کسی بگم، اما میخوام بگم حکم لا تقف ما لیس لک بیعه. ببینید تاریخ جزئیاتش همیشه فراموش میشه، کلیاتش باقی میمونه. ما نمیدونیم چه جزئیاتی تو اون لحظه رقم خورده که این اتفاق افتاده. مستحضری دارم چه عرض میکنه؟ خیلی مهمه. تو چی میدونی که 10 سال پیش چی شد که مثلا آیت الله مکارم این موضوع رو گرفت، آیت الله سبحانی این موضوع رو گرفت، آقا این موضوع رو گرفت، بابا آیت الله مصباح این موضوع رو گرفت، آیت الله یه بابا علمان نسبت به علما. میخوام بگم این روش تحلیلمون ما رو یه دفعه میرسونه به اینکه خود علماء ربانی مجاهد انقلابیمون هم خراب میکنیم. الان نه اشتباه بود جبه پایداری، چرا آقای مصباح حمایت کرد؟ اما یواش به تو خواهی زمانی قطب اعظم آیت الله مصباح بود به چت شد. من میگم این آدم همونیه که میگفت گلپایگانی هم اون موقع اونطور، آدمی که اهل تسرعه، همیشه اهل تسرعه، این تیغش به کسی وفا نمیکنه. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ این مدلش اشکال داره. من میگم این مدل رو عوض بکن. حس میگم تورم علم اصول این مدل تحلیلش اشکال داره. تو مدل رو عوض بکن بعد با خطکش صحیح برو جلو. بله اعرف الحق تعرف اهله، ان الحق لا يعرف اقدار الرجال. ما اصلا نمیخوایم بگیم که هیچ کس، نه امام، نه آقا، نه آقای گلپایگانی، نه آقای مصباح، نه آقای، نمیخوام بگیم هیچ کدوم معصومه، اما میخوام بگیم اینا همه صائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، از جهت صیانت نفسشون و تقوا و عدالتشون، و از جهت علمی البته با هم متفاوت، و بخش زیادی از تفاوت اخذ مبانیشون مال تفاوت اخذ مبانی علمیه، مبانی اجرایی برمیگرده به مبانی علمی. البته همش هم مبانی علمی نیست، روحی هم هست. آقا مثلا من روحیم بابا من الان دو تا مربی فوتبالی، من و آقای صمدی، دو تا همونم تو لیگای خودمون همیشه اولیم، اما مدل آقای صمدی همیشه دفاعی میچینه، من مدلم حمله میچینه. بابا خود دوتا ذوقه، به چه کارش کنیم؟ الان باید مثلا این ذوقو چه کارش کنیم؟ یه کسی مثلا بابا یه کسی مثلا میگفت که چرا علامه طباطبایی مثلا امام خروش نکرد؟ بابا مردم به کسی همینه گفتم، یک اساتید دانشگاه بود، گفتم بابا آقای عاشق ابراهیم اربینی رضوان الله علیه آیت الله امینی نقل میکنه، میگه علامه طباطبایی من رسیدم سر درسش اولین بار، علامه شاگرد جدید اومد از خجالت سرخ شد، شاید یه دقیقه سکوت کرد. اوائل میگفت علامه اینطور بود، مستحیه به ذات بود، یعنی از سایه خودش خجالت میکشید. خب بابا این روی یه تو مرزم بهش تو چه جنگی میگیرید دارم چه عرض میکنم؟ خب خدا بر خدا رحمت کند، رضوان خدا بر مرحوم آیت الله خوشبخت، میفهمود امام میفهمود کار به علمش به معنویت نارفلش کن، میفهمود امام بلا تشبیه میگفت انگار مظهر قهاریت خدا بود، میگفت اصلا هیبتی بود. حاج آقا میفرمودن سر درس امام که میرفت، من اینو مستقیم ببین این تیکه ها رو من مستقیم شنیدم از آدمی که خودش دیده، یعنی توصیفش بعد توصیفش تو تحلیل من جا میگیره. میفرمودن که امام رضوان الله علیه اینطور بود که سر درس که میشست عبا رو که وقتی میشست عبا رو از دوشش میافتاد یا مینداختن، حالا من یادم نیست، درس میدادن عکساشون هم از دیگه. بعد میفهمیدن وقتی اینطور بود راحت میشد سوال کرد، یعنی راحت نه خیلی راحت اما میشد. میفهمیدن به محض اینکه امام عبا رو بلند میکردن میذاشتن رو دوش مبارک، میفهمیدن که دیگه اونجا فبوه تلذی کفر، میگفت دیگه هیچ کی سوسه داشت در نمیومد، میگفت دیگه هیبت، میگفت یه بخشی از اینکه کسی دنبال امام نمیتونست راه بره تو خیابون هیبت امام بود، یه بخشی هم بود که امام فهمیده بود نیاد، اول جرأت میخواست کسی دنبال امام راه بره. میفهمیدن یه هیبت عجیبی بود، یعنی واقعا بود یخزام المهابته که ابوالعلا گفته بود در مورد سید مرتضی واقعا یخزا من مهابته. اینطور بود.
ساواک هم بدون دیگه میگم میلرزیده من امام چطور
خود نمیشه همینا رو همه رو در ببین یعنی حالا مثلا بعد حالا حاجی خوشحزانه یه تشبیه مثالی داشت، حالا مثالش من نقل نکن، یعنی مثال میزدن به گفتن میگفتن کسی که میخواد این کار رو انجام بده باید یه اختزاعتی داشته باشه و خدا یه اختزاعت رو در وجود ایشون گذاشته بود، لذا تونست این کار فهمده، لذا ممکن بود اصلا خیلی از علما هم علمشون معنویتشون ارادهشون هم بود، اما بقیه این مقتضیات نفسانی و خارجی فراهم. خب میگم حالا نمیگم حتما اینا هم متغیرات هم. بعد ما این متغیرات رو نداریم، ما الان 100 سال از یک کسی فاصله داریم، 50 سال 40 سال 20 سال در با ما با 5 سال فاصله، یادمون میره چه شکلی بود تصویرش، یادمون میره فکر به باله که تو 40 سال بخوایم تمام این متغیرات، بعد این متغیرات دخیلن تو حرکت، تو رفتار، تو کردار، مستحضری دارم چه از میکن، بعد حالا به این اضافه کن متغیر دیگه به نام اطرافیان. لذا خیلی باید ما مراقب باشیم جهنم نریم به خاطر این تصمیماتمون. بعد مهم میدونی چی آقای رحیمی، من همیشه به این فکر میکنم اینا موضع گیری در مورد این موضوعات ثمر عملی هم نداره، فقط یک ارضاء روانیه، فقط دوست دارم چرت و پرت گویی کنم، بلغور کنم یه حرفایی، بیکارم وقتم تلف بشه. یعنی الان من الان بگم این اشتباه بود یا درست بود چه اثری به خاطر این بود یا به خاطر بود، این موضوع چه اثر شرعی هست؟ ما میگیم اصول عملیه وقتی اثر شرعی نه اصلا مثبتا دیگه جاریشون نکن، چه ثمری داره؟
حالا ایشون
تو امرمون این خودش یه نگاهی ها، اما شما حالا اول قصه نگاه کن، بعضی وقت اتفاقا اثر شرعی تو مسائل اجتماعی مال اتحاد است. تو بیا بگو علما همه اومدن بیانیه امضا کردن، همه اومدن پاکار، علامه تاتوه برای پا فلسطین هم اومد، ای اومد، ای اومد، ای اومد، بعد ای یه همفزایی و یه امید و یه قدرت و یه اقتدار و یک آرامش روانی درست میکنه که احساس قصد قربت کنیم بریم برای خدا بجنگیم. برعکس اگه اوتوری شدیم یه دفعه میبینیم نقطه صفر کلوینشه، میگم یه دفعه میبینیم شک میکنیم، میگیم بابا نکنه این شهادت و اینا هم بازیه، اینا داره خاک به دهنمون، تنها پل افورمون ای جهنم کده راه شهادت و جهاده، بیزنیم اینم برا خودمون، هم برا خودمون هم برا دیگران. لذا خیلی آقای مطهری میگفت که نوع نگاه و بینش آدم برای خودش و دیگران فایده داره، اصلاح زاویه دید بینش خیلی مؤثر. البته ان الحق لا يعرف اقدار الرجال، تعرف الحق تعرف اهل، اگه کسی جای اشتباه کرد باید بگیم اشتباه کرد، اونم نمیشه با تسامح رد کرد، البته به همه هم لازم نیست بگیم اشتباه کرد، اونم جب نگیر ولی داد آ اشتباه کرد او برای چی آه یه جایی گفت خدمت گفتم تو یکی سیم گفت نه این خب موضوعیت بگو، یعنی الان رهبری اشتباه میکنه یا نمیکنه دانشگاه که میرفته میشکنه یا استادی دقیقه اجازه بده گفت بفهم، گفتم حالا میخوای برای چه ثمری بار کنی؟ چرا خوش خوشکت میشه من بگم اشتباه میکنم؟ میخوای چی کارش کنی اینه؟ گفت اشتباه میکنه؟ گفتم میخوای جملت کامل کنم؟ گفتم اگه اشتباه میکنه باید به حرفش عمل کنی، ولش به اول قبل گیری تمام شد رفت مرجع تقریب. آقا از کجا میدونه که ریش زدن حرامه، تیغ زدن حرامه؟ شاید اشتباه میکنه، شاید اشتباه بود، باید به تقلید کنی، نه شب اول قبل گیری. یعنی این که اشتباه میکنه یا نمیکنه اثر عملی الان تو رفتار تو. آره خب ولی چی شد رفتیم اینجا ففل مدارک انه مقتوم به فی کلام الاصحاب رضوان خدا بر سید محمد عاملی متوفای 1009 قمری و نسبه المحقق البهبهانی فی فوائده الی اصحاب. الفوائد الخائریه کتاب رو در کربلا نوشتم وحید بهبهانی و عن المحقق الکاظمی فی شرح الوافیه دعوه الاجماع صریحا و ذهب جماعت الی عدم وجوبه. حالا جالبه خود مدارک ادعای مقتوع به فی کلام الاصحاب گفته، خودش فتوا به اون مقتوع به فی کلام الاصحاب نداده و حکی عن بعض القرآن، همون قرعی که اونجا بود تمام شد. لنا علا ما ذکرنا خب چرا ما فتوامون احتیاط وجوب موافقت قطعیه؟ انه اذا ثبت کون ادله تحریم المحرمات. ادله تحریم المحرمات یعنی چی آقای صمدی؟ این ادله واقعیه. یعنی چی؟ یعنی خب حرمت علیکم المیتع، یعنی الخمر حرامه، شاملتون للمعلوم اجمالا. چی جور شاملتون؟ قضیه شرطیه شد دوباره بگو. و لم یکن هنا مانع عقلی و شرعی من تنجز تکلیف به. ببین وقتی حکم به فعلیت و تنجز رسید یعنی چیزی مانع از مقام جعلش نشد، جعلش فول شد، ما میایم تو امتثال. ببین رفت تو امتثال، لزم به حکم العقل التحرز عن ارتکاب ذلك المحرم بالاشتغال بالکل المشتبه. عقل میگه الاشتغال الیقینی استدی الفراغ یقین.
چی اینجا
قشنگ من گفتم بهتون همه عبارت ها رو که با هم جمع کنی واقعا اطمینان برای آدم درست میکنه. و به عبارت اخرى التکلیف و بذالک المعلوم اجمالا ان لم یکن التکلیف ثابتا، اگر تو مقام جعلش گیر کرد به فعلیت یا تنجز نرسید که جازت المخالفتون قطعیه. خب والحال بابا حالیه بخون المفروض فی هذا المقام التسالم علی حرمتا، حرمت مخالفت قطعیه داریم. این کنایه از چیه؟ یعنی مشکل جعل به وجود نیومد. تمام شد. و امکان تکلیف و این تشرطیه قسم دوم، امکان تکلیف و ثابته، اگرم شما قبول کردید که ثبت تکلیف یعنی خرج نعد وادی جعل به تکلیف هم به فعلیت و تنجز رسید و جبل احتیاط و تکلیف به حکم العقل، یه عقل وادیه امتصاله. چرا؟ از یحتمل که ان یکونه ما یرتکبه من المشتبهین. عقل وادی امتصال داره میگه، میگه تو اونی که داری امتصال انجام میدی یحتمل که ان یکون هو الحرام الواقعی، اون موقع فیعاقب علیه. چرا یعاقب علیه؟ چون دیگه بیان واصله
مخالفت
میشه. لأن المفروضه لما کان ثبوت التکلیف، ببین نمیگه یعاقب، دوباره لأن رو میاره، میگه چون فرض اینه که وادی جل فعلیت و تنجز مشکلش حل شده. لأن المفروض لما کان المفروض ثبوت التکلیف بذلک المحرم. ثبوت التکلیف یعنی چی؟ ثبوت یعنی التکلیف ثبته، یعنی التکلیف فعلی منجز که همون قضیه شرطی همونه دیگه. لم یقبح العقاب علی از اتفق ارتکابو، تمام شد. حالا تنها مانعی که وجود داره بگی من حینی که دارم این اناو میخورم نمیدونم این خمره یا نه، میگه هیچ موضوعیتی نداره، میگه ولو لم یعلم بهی حینا ارتکابهی. چقدر قشنگ بچه ها لوه وصلیه. میگه آقا تنها مانعی که میتونه الان شما به ذهنت بیاد اینه که خب من الان که این انار میخوردم نمیدونم خمره، میگه خب ندون، این که موضوعیتی نداره تو بحث ما دیگه. علم تفصیلی به مخالفت دخالتی تو قصه نداره. خب اینو یاد گرفتی، این اصولش. حالا عقلایش کنیم. وقت برزالک من حال العبد، حالا بریم عقلا. اذا قال له المولا اجتنب و تحرز عن الخمر المردد بین هذین الاناین. خب مثال برای چی میزنه؟ الان من یکی از اناها رو بخورم همون لحظه نمیدونم خمره یا نه. علم تفسیری به مخالفت حین ارتکاب ندارم. فانک لا تکاد ترتاب فی وجوب احتیاط علی العبد ولا فرق. خب تمام شد. حالا دوستان یه نکته شیخ آخرش میگه، مثالی که من شیخ زد برامون مثالش خاص بود، عن الخمر المردد بین الاناین. مثال شرعی ما اجتنب عن خمره، دیگه مقیده بین الاناین نیست، بین الاناینش ما میفهمیم. شیخ میگه این تیکش که دخلی به قصه نداره، ولا فرق فی حکم عقلا به این که وجوب اجتناب لازمه بر این عبد، ها لا فرق بین هذا الخطاب اجتنب عن الخمر المردد، خطاب خاصی که مولا گفته مولای این عبد، و بین ادله المحرمات الثابته فی الشریعه الا العموم و الخصوص. این خطابی که مولا گفته خاصه به بین الاناین، خطابای شرعی ما نه ازلی ابدی ان خاصه به مورد خاص نیستن. تمام شد آقا؟ خیلی خوب دیگه، میخواید بذاریم برای جلسه بعدی. صلی علی محمد و آل محمد. بخونی بذار دیگه، چیز جدیدی نداره، بذار بخونم. بذار قلترم بخونم دیگه، بذار قلترم بخونم. هیچی حرف اضافی زدیم خیلی این نمونه. دوباره مستشکل آقا همه حرفاشو در اصلاحات الحل گفت، دوباره میگه کل شهر لکه حلا، دوباره همون سیر رو میان. ببین دوباره شیخ میخواد چی بهش بگه؟ شیخ بهش بگه آقای مستشکل کل شان لک حلال چه موقع میتونه مانع بشه مجوز شرعی بشه؟ وقتی بیاد تو مقام جهل. اگه کل شان لک حلال اومد تو مقام جهل، فرضت اینه که اجتناب عن الخمر واقعی فعلیت داره یا نداره؟ اگه داره تناقض میشن. اگه فعلیت
نداره
خب ملفوظ خلاف علما میگه فعلیت داره، اگه نداشت که دیگه اصلا کل شان لک حلال هم نمیخواد بیاره، قبه قابل من کافیه، برو بخواب، دعوا نداشتیم. درست شد آقا؟ همه حرفو دوباره تکرار میکنه. فان قلت اصالت الحل في كلا المشتبهين جاريه في نفسها و معتبره لولا المعارض. نمیکشم دیگه، بگین خیلی بفشار. مثلا الله محمد.